ساعت 6 اینجا تهران است. رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح روز یک شنبه شما به خیر و شادی. حالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. ایام به کامتون باشه و خدای بزرگ و مهربونمون همیشه هواتون رو داشته باشه. افتخار داریم که شما رو همراهی کنیم تا ساعت 14 و بخش صبحگاهی برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم. لطفا شما هم با ما همراه باشید. امروز یک شنبه 28 مرداد سال 1403 هجری خورشیدی است، برابر با 13 صفر سال 1446 هجری قمری و 18 آگوست سال 2024 میلادی است. آرزوی بهترین و نابترین لحظه ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان خوبمون. خداوند بزرگ، آفریننده جهان هستی رو سپاسگزاریم که یک بار دیگه فرصت همراهی با شما رو به ما داده، فرصت نفس کشیدن، فرصت زندگی کردن در این دنیای بزرگ و زیبا رو. انشالله که بتونیم از لحظه لحظه عمرمون به بهترین نحو استفاده کنیم. صبحتون بخیر، امیدوارم که هممون توفیق اینو داشته باشیم که انسان‌های مفیدی باشیم برای خودمون و جامعهمون و سعی کنیم که اونطوری که خدای بزرگ ازمون میخواد رفتار کنیم در زندگیمون. اما روز کودتا عنوان برنامه‌ای است که در این زمان تقدیم حضورتون میشه از رادیو گفتگو.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، شام دادن گروهیدان سیاستر باهدی نخور سرازی قیام شاهنشاه برای شما قرائت می کند.
خانه ایستاده در محله پایان، و مجلس شورای ملی در میدان بهارستان. اتحاد این دو خانه در اسفند ماه 1329 به ملی شدن صنعت نفت ایران انجام. خبر ملی شدن صنعت نفت ایران در صدر اخبار دنیا قرار گرفت.
بلافاصله از ما خواسته شد تا قانونی را که ایرانی‌ها بر آن پافشاری می‌کنند بپذیریم. من جواب دادم که ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدیم، اما دولت یک دولت افراطی است و چیزی را نمی‌پذیرد. البته ما هم نمی‌توانیم به طور کامل در برابر تمام حقوقمان تسلیم شویم.
این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی به اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم بیفیده است.
انگلیسی ها که حالا هم نفت ایران را از دست داده بودند و هم تصویر شکست ناپذیریشان در اذهان عمومی جهان از بین رفته، با تمام توان و با استفاده از هر ابزاری به مقابله با این نهضت می پردازند.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده و در تمام امور و شؤون اجتماعی و سیاسی ما مداخلات ناروا کرده و ملت ما را به روز سیاه نشانده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته می‌بینند، به دست و پا افتاده و با میلیون‌ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات میکنند.
ده سال قبل محمد رضا پهلوی با زد و بند انگلیسی ها به سلطنت رسیده بود. او جوان و بی تجربه بود و هیچ کنترلی بر امور کشور نداشت. رویای او رسیدن به جایگاه پدر بود. رضا خان میرپنج که سوم اسفند ماه 1299 با یک کودتای انگلیسی به قدرت رسیده بود. پادشاهی با اختیارات نامحدود که نه در برابر مجلس پاسخگو بود و نه منتقدانش در اعتراض به او آزاد بودند. محمد رضا که خود را در برابر این نهضت مردمی ناتوان می‌دید، حال تمام امیدش به اقدامات انگلستان بود.
انگلیس ها شروع کردن با فشار اقتصادی و بلوکه کردن پولهای ایران در لندن به دولت ایران فشار بیاورند. از نظر فروش نفت هم در سرتاسر جهان در هر کجا که میسر بود جلوگیری کردن، یعنی در همه جا فروش نفت ایران را تحریم کردن.
پس از پایان جنگ جهانی دوم هر روز بر نفوذ و سلطه رقیبی تازه کار افزوده می شد، ایالات متحده آمریکا. آمریکایی ها از یک سو خوشحال از تحقیر قدرت انگلستان و ضرر مالی هنگفته آنان، خود را حامی ملی شدن نفت ایران نشان می دادند و از سوی دیگر نگران سرایت این نهضت به دیگر کشورهای صاحب منابع نفتی زیر سلطه خود بودند. در نظر مصدق، رقابت میان آمریکا و انگلستان می توانست فرصتی را به وجود بیاورد تا ایران با نزدیک شدن به آمریکا از فشار همه جانبه انگلیس رهایی یابد. او با نمایندگان دولت آمریکا وارد مذاکره شد، اما خوشبینی او پایدار نماند.
دولت آمریکا گرچه ظاهرا با دولت ایران
آمریکا در نقش میانجی بین دولت ایران و انگلیس از یک سو خود را حامی دولت مردمی مصدق نشان می‌داد و سوی دیگر و در پشت پرده به انگلستان در طراحی نقشه براندازی دولت قانونی ایران کمک می‌کرد. این در حالی بود که مصدق به آنان اعتماد کامل داشت.
If you recall, the British had been thrown out of Iran.
اگه یادتون باشه انگلیسی ها رو از ایران بیرون کرده بودن. کارکنان شرکت نفت ایران انگلیس اکتبر 1951 از ایران اخراج شده است و سفارت انگلیس هم سپتامبر 1952. تقریبا دو ماه بعد از تعطیلی سفارت انگلیس بود که سرویس اطلاعاتی اونها برای اولین بار با من تماس گرفت. انتخابات امریکا تازه برگزار شده.
با رفتن ترومن دموکرات و آمدن آیزنهاور جمهوری خواه، مواضع آمریکا و انگلستان در قبال ایران به هم نزدیک‌تر شد.
نظریه هایی وجود داره که در چند سال اخیر بیشتر بر روی آن تاکید شده. جالب بر این که انگلیس و همینطور آمریکا به عنوان متحدش به رغم شعارهاشون درباره ایران هیچگاه نمی‌خواستند شاهد ملی شدن صنعت نفت ایران و اداره این صنعت توسط ایرانی ها باشند.
خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به مردم اندایار ساده و به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد، زیرا اگر شما بتوانید با ملی شدن نفت در این موقع زمان به کارها را در دست بگیرید، تکلیف ما با کشورهای امریکای لاتین و کشورهای عربی چیست؟ این است که حکومت امریکا جدا تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد تازهی برای نفت با حکومتی که بعد از او سر کار می آید انجام بدهند.
چرچیل و آیزنهاور در زمان جنگ جهانی دوم همکاری نزدیکی با هم داشتند. دو رهبر تندرو که یکی با شعار مبارزه علیه شوروی و دیگری با انتقاد از انفعال دولت در برابر نهضت ملی شدن نفت ایران بر روی کار آمده بودند. به قدرت رسیدن آیزنهاور نقطه آغاز اقدام عملی آمریکا برای براندازی دولت ایران بود.
در مرحله اول توافق شده بود که شاهزاده اشرف خواهر دوقلوی شاه به تهران بره و با او صحبت کنه. سرویس اطلاعاتی انگلیس با اشرف در سوئیس تماس برقرار کرد و اشرف موافقت کرد به تهران بره. دفعه بعد تلاش کردیم از طریق ژنرال شوارتزکوف با شاه ارتباط برقرار کنیم. او اواخر جنگ جهانی دوم رئیس طرح آموزش پلیس در ایران بود. شاه این بار هم نگران لو رفتن گفتگوهاش بود و فکر میکنم قانع نشد نشد که جنرال شوارتزکوف اختیارات لازم رو برای مذاکره با او داره. وقتی من اونو دیدم شانس آوردم که منو شناخت. میدونست روزولت نیومده که به اون دروغ بگه. قرار بود آیزنهاور در میان یک سخنرانی در سان فرانسیسکو پیامی به شاه ایران بده و از اون طرف هم چرچیل قرار شد تغییری در برنامه نیمه شب بی بی سی بده.
By which the American people could, under the
تجربه سی تیر به انگلستان و آمریکا آموخته بود تا زمانی که آیت الله کاشانی و دکتر مصدق در کنار هم قرار دارند نمیتوان بر آنان غلبه کرد. در تیر ماه سال 1331 اختلاف نظر بین شاه و دکتر مصدق بر سر اختیار انتخاب وزیر جنگ به استعفا و خانه نشینی مصدق منجر شد. قوام چهره مورد حمایت دربار به جای مصدق به نخست وزیری رسید، اما آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برخاست و خواستار برکناری قوام شد. بازار تعدیل شد و مردم به خیابان ها آمدند. نیروهای ارتش به دستور قوام با مردم درگیر شدند و عده زیادی از مردم به شهادت رسیدند. شاه که موقعیت خود را در خطر می دید فوراً قوام را برکنار کرد و مصدق را مجدداً به نخست وزیری بازگرداند. پس قدم اول ایجاد اختلاف میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بود تا در صورت ایجاد شرایطی مشابه سیوم تیر مصدق حمایت مردمیش را از دست داده باشد.
عوامل استعمار، استبداد داخلی، جاسوس‌ها، اطراف این قدرت‌ها شروع کردن تفحص کردن، نقطه ضعف‌ها رو پیدا کردن. جاسوس‌ها، کارکشته‌ها دور افراد گروه‌ها می‌گردن. من که خودم در این میان می‌خواستم بین اینها تفاهم ایجاد کنم، دیدم نمی‌شد.
Director, which is the director of Central Intelligence, on April 4th, 1953.
در چهارم آوریل 1953 تصویب شد $1,000,000 به پایگاه سیا در تهران داده بشه تا با اون به هر طریق ممکن مصدق رو سرنگون کنن، حتی با روش‌های شرم‌آور، چیزی که بهش میگن تبلیغات سیاه یا پروپاگاندا برای بد نشون دادن چهره مصدق. مثلا اینکه بگن مصدق همجنس بازه، کمونیست، یهودیه.
نقشه اولیه که روزولت برای کودتا ساده و با استفاده از اصل غافلگیری بود، اما او کار را زیادی دست کم گرفته بود.
واقعا به این طور اتفاق افتاد که ابتدا چه به 25 مرداد از طرف گارد شاهنشاهی دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و دو نفر دیگه از یاران مصدق را توقیف کردن. بعد خواستن خود دکتر مصدق را توقیف بکنن.
قرار بود شاه رئیس گارد سلطنتی رو به خانه دکتر مصدق در مرکز شهر بفرسته تا او رو بازداشت کنه، ولی درست شب عملیاتی که از افسرها یا در صحبت با افسر دیگه‌ای بی‌احتیاطی می‌کنه یا ظاهرا نظرش عوض میشه. به هر حال تیم سریاهی که مصدق به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب کرده بود و مهره شاه نبود در جریان قرار میگیره و به سرعت خودش رو به خانه مصدق میرسونه. بنابراین وقتی ژنرال نصیری با چند تانک به خانه مصدق میرسه میبینه که نیروهای ارتش منتظر او هستن.
چون قبلا دکتر مصدق مترشته بود، گارد منزل دکتر مصدق نصیری را که مأمور توقیف او بود به حبس انداختند و شاه هم فرار کرد.
شاه که بعد از امضای حکم برکناری مصدق به رامسر رفته بود، پس از اطلاع از شکست نقشه ابتدا به بغداد و سپس به روم فرار کرد. شب 25 مرداد نصیری کاغذی در دست داشت که شاه با دلهره و ترس بر روی آن حکم نخست وزیری فضل الله زاهدی را نوشته بود. نظامی بانفوذ در ارتش که هم شاه و هم آمریکا برای او توافق نظر داشتند.
با یا بدون فرمان شاه، زاهدی باید مسئولیت دولت را به عهده می‌گرفت و الزامات مختلف را برای روز کودتا فراهم می‌کرد.
زاهدی که ابتدا به عنوان وزیر کشور از سوی دربار به کابینه مصدق تحمیل شده بود، در آن زمان به اتهام قتل سرتیپ افشارتوس، رئیس وقت شهربانی و از یاران وفادار مصدق تحت پیگرد بود.
دکتر مصدق قدرت در دستش بود. متاسفانه دکتر مصدق نجنبید و در اون سه روز در شهر تهران عده زیادی از مخالفین با سلطنت و توده‌ای‌ها نمایشات دادن و مجسمه ها را پایین آوردن. دکتر مصدق روز 27 مرداد دستور داد که جلو هر گونه مخالفتی را و هر گونه را پیمایی بر علیه شاه را در شهر بگیرند.
حالا شهر آرام تهران فرصت را برای اجرای منشأ جایگزین روزولت مهیا کرد.
اون روزها من تهران بودم. شب آخر نزدیک سفارت اقامت کردم. همین که مصدق اعلام کرد زاهدی را دستگیر خواهد کرد، ما توانستیم اون را فراری بدیم. اونو از آپارتمانش بردیم توی زیرزمین خونه یکی از بچه‌ها. اون آنجا ماند تا اینکه وقتش رسید و بیرون آمد و فرماندهی نیروهای ارتش به طرف خانه مصدق را بر عهده گرفت.
مرداد یک عده‌ای از پایین شهر افرادی را که مخالفین دکتر مصدق خریداری کرده بودند و یک عده نظامی ها با اونها همراهی کردند به طرف منزل دکتر مصدق و روزنامه هایی که با مصدق موافق بودند را پیمایی کردند و اداره روزنامه ها را آتش زدند.
روزولت موفق شد. مصدق تنها مانده بود. حالا دلارهای تبدیل نشده کرمیت روزولت شهر را به تصرف خود درآورده بود.
کلن پول بسیار ناچیز خرج شد. ما معادل 1,000,000 دلار پول به ریال داشتیم، اما فقط معادل 70,000 دلارش خرج کردیم که به مهره‌های کلیدی داده شد. بیشترش میان اراذل و اوباش خرج شد. اونها در راه پیمایی ها جلودار بودن.
البته خود مصدق با اون که دیگران به او گفتن که وضعیت خیلی وخیم است، من فکر میکنم که تا آخرین دقیقه میل نداشت که از طرف حزب توده یا از طرف دیگران کمکی بگیرد برای جلوگیری از مخالفت ها. تا دقیقه آخر فکر میکرد که میتواند به وسیله نظامی ها و وسیله شهربانی جلو اخلالگران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی به او خیانت کرد.
تصویر رادیو در مرکز بیسیم پل پیروزی کودتاچیان بود. خبر پیروزی کودتا از آنجا به شهرستان‌ها مخابره شد.
الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، جان دادن خیلی جان دلشار زاهدی نخست وزیر قیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.
آنها با دروغ پردازی و جنگ روانی از طریق رادیو، تنها رسانه همگانی در دسترس آن روز، طرفداران دولت را مایوس و وادار به تسلیم کردند.
مصدق خائن فرار کرده است.
هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطعه کردند.
روزولت موفقیت‌آمیز بود. دولت مصدق سقوط کرد و راه برای بازگرداندن شاه هموار شد. پس از بازگرداندن شاه به ایران، آمریکا به جای انگلستان کنترل منابع نفتی ایران را در دست گرفت. شاه نیز پشت گرم به آمریکا سعی کرد قدرت را به طور کامل، همانطور که از زمان شاه شدنش در شهریور 20 آرزو می‌کرد، در دست بگیرد. مجلس شورای ملی تبدیل به مجلسی فرمایشی و دست نشانده شد. احزاب مستقل منحل و مخالفین زندانی و یا اعدام شدند. شاه هرگز فراموش نکرد که سلطنتش را مدیون چه کسی است. بعدها سازمان سیا از این تجربه موفق در سرنگونی حکومت‌های مردمی در سایر کشورها نیز استفاده کرد و این در حالی بود که سازمان سیا سالها نقش خود را در کودتای 28 مرداد این کار
میکرد. دولت مصدق توسط شاه سرنگون شد. ما در قتل عام، آدم ربایی و چیزهایی از این قبیل مداخله نمی کنیم. تا جایی که من می دانم ما هرگز چنین کاری را نکردیم. من امیدوارم به اصول اخلاقی عاقلانه پایبند باشم.
در سال 1953 آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست وزیر ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجهند، ولی آن کودتا آشکارا باعث پسرفت سیر تکاملی سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلیشان ناراحتند. علاوه بر این، در سالهای بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند و دولت شاه مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب می‌کرد.
آمریکا در میانه جنگ سرد در سرنگونی دولت وقت ایران که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود نقشی بازی کرد.
تشنه نام حسین
لیلای منی، آقای منی، محباب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین. التماسم حرم حرم با عنایت حسین حسین آرزوم شده.